در این شب با وقت کابل، سلام و شب خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. پس لرزه نسبتاً شدید دیگر صبح امروز هرات را تکان داد، اما مقام ها می گویند که تلفات در پی نداشته است. این پس لرزه که حوالی ساعت 9 صبح رخ داد، شدت آن 4.1 درجه ریشتر شناسایی شده است. این چهارمین زلزله در دو هفته گذشته است که غرب افغانستان را تکان می دهد. در این زلزله ها به هزاران تن از باشندگان هرات تلفات و خسارات وارد شده است. ملل متحد از رهایی مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان الاصل، از زندان طالبان استقبال می کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در شبکه اکس نوشته که آنها به طور فعال با مقامات در افغانستان در مورد حمایت از رسانه‌ها و پایان دادن به توقیف صحبت می کنند. الکساندرا موستوفایا، همسر مرتضی بهبودی، دیروز در گفتگو با رادیو آزادی خبر آزادی شوهر خود را تایید کرد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد نیز با تایید خبر آزادی آقای بهبودی گفته که او پس از 284 روز از زندان طالبان آزاد شد. مرتضی بهبودی در 7 جنوری سال جاری میلادی توسط طالبان دستگیر شده بود. حکومت طالبان هنوز رسما در این مورد چیزی نگفته است. سازمان جهانی صحت میگوید که 5 لاری بار از کمک‌های بشری آماده رفتن از بندر رفح مصر به نوار غزه اند. این سازمان از اعلان اسرائیل که گفت جلب این کمک‌ها گرفته نخواهد شد استقبال کرد. تدروس ادهانوم گبریاسوس، رئیس سازمان جهانی صحت، به خبرنگاران گفت که لاری‌های ما بارگیری شده و برای رفتن به داخل غزه آماده اند. و ابراز امیدواری کرد که به محض گشایش بندر رفح این تدارکات به زودی تا فردا سپرده شود. این اولین محموله کمک‌های بشردوستانه خواهد بود که بعد از محاصره نوار غزه از سوی اسرائیل به این منطقه خواهد رسید. جنگجویان حماس در 7 اکتبر بر قلمرو اسرائیل حمله کردند و به گفته مقام‌ها بیش از 1400 تن را کشتند. بسیاری از کشته شدگان غیر نظامی بودند. از آن زمان اسرائیل نوار غزه را هدف بمباران قرار داده است. به گفته مقامات صحی در غزه که تحت کنترل حماس است، در حملات اسرائیل به غزه حدود 3500 نفر که عمدتاً غیر نظامی بودند کشته شدند. و تیم ملی کرکت هند ضمن مسابقات جام جهانی امروز تیم بنگلادش را با تفاوت 7 ویکت و در حالی که 51 توپی دیگر داشت مغلوب کرد. تیم بنگلادش که قرعه را برنده شد و توپزنی را انتخاب کرد و با از دست دادن 8 بازیکن خود در 50 اوور 257 رنز به تیم رقیب هدف تعیین کرد. تیم هند با از دست دادن 3 بازیکن خود در اوور 42 261 رنز ساخت و این هدف را تکمیل کرد. در بازی روز گذشته تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم نیوزیلند شکست خورد. قرار است بازی بعدی تیم کرکت افغانستان دوشنبه آینده در برابر پاکستان باشد. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. خطر انتشار بیماری های عفونی در پی زلزله های اخیر در هرات.
همین وضعیتی که جریان داره میزان واقعیات امروز انتنی رفضایش میده مطمئنن، چون تراکم افراد در یک محل خاص باعث انتشار امروز انتنی میشه.
نگرانی از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان.
رژیم طالبان تبعیض سیستماتیک و محدودیت های بر مبنای جنسیت را برای زنان و دختران بزن.
حکومت تاجیکستان جریان برق را از خانه های مخالفان سیاسی خود قطع کرده است.
حکومت درست زده. چما ایتیو پال بولو های هر دم زده ای نزده ای مثلا چی آخه. ما چی گناه دارم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان جهانی صحت از افزایش خطر بیماری‌های عفونی در پی زلزله‌های اخیر هرات هشدار می‌دهد. این سازمان در گزارش گفته که این امر سبب افزایش بیماری‌های چون سرخکان، عفونت حاد تنفسی و اسهال آبکی شدید می شود. مسئولان شفاخانه انتانی هرات نیز می گویند احتمال افزایش بیماری‌های انتانی وجود دارد. در همین حال شماری از مردم نیز از بیمار شدن به دلیل سپری کردن شب و روزهای پیهم در فضای باز شکایت دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سازمان جهانی صحت یا WHO هشدار می‌دهد که بیجا شدن افراد در پی زلزله‌های اخیر در هرات خطر قابل توجهی برای وضعیت صحی به همراه دارد. این سازمان در گزارش اخیرش گفته که بیجا شدن زلزله‌زده‌ها در این ولایت سبب افزایش بیماری‌های چون سرخکان، عفونت حاد تنفسی و اسهال آبکی شدید می‌شود. در این گزارش به نقل از تارک جسروی، سخنگوی این سازمان گفته شده که WHO اکنون بر حفظ جان زخمیان ناشی از زلزله‌های هرات و ارائه خدمات و بازماندگان تمرکز دارد. در همین حال دکتر فضل‌الدین فائز، مسئول شفاخانه انتانی شهیدایی ولایت هرات، میگوید آنان نیز در مورد افزایش احتمالی بیماری‌های انتانی نگرانند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
همین وضعیتی که جریان داره، میزان واقعیت امروز انتانی رفزایش میده مطمئنن، چون تراکم افراد در یک محل خاص باعث انتشار امراض انتانی میشه. از طرف دیگر حفظ و صحه یقینا درست مراد نمیشه، آب نوشیدنی صحیح شاید موجود نباشه در خیلی از جاها.
فریبا از باشندگان ولایت هرات که در پی زلزله‌های اخیر خانه خود را همانند صدها تن دیگر ترک کرده و در فضای باز شب و روز خود را سپری میکند، میگوید اخیرا به امراض گوناگونی مبتلا شده است. او به رادیو آزادی افسود:
امی فعلا خودم سردرد هستم، جندرد هستم، گلیم بند هست، گلیم درد میکنه، در کل اصلا بی درد میبارسته نمیتونم، فشار من صفره. به چی خاطره؟ به چی که؟ یک دفعه هوا خیلی از طرف شب بخونه که شیشته نمیتونه، از طرف روز هم گرمی شیشته نمیشه، تقریبا هم یک روز دو روز میتونه گرده من به درد آماده.
صدیق هم که در یک خیمه با خانوادهش به سر میبرد، میگوید همه اعضای خانواده 11 نفره او اکنون بیمارند.
همین در یک خیمه یکی درست کردیم برای خودمون، بعد از اون داخل حضور هستیم، سرما، همه سرما خوردن، همه مریضن، یک کجاست نیست از ما، ما 11 نفر هستیم هممون.
این باشندگان هرات همچنان از عدم دسترسی کافی به خدمات و کمک‌های صحی و چگونگی توزیع کمک‌های بشردوستانه شکایت دارند. اوچا یا هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد پیش از این گزارش داده که در پی زلزله‌های اخیر هرات نزدیک به 66,000 تن به گونه مستقیم آسیب دیدند. شورای پناهندگان ناروی هم گزارش داده که 4.500 خانه در این زلزله‌ها در هرات ویران شده است. مردم هرات حدود 12 روز از خانه‌های خود را به دلیل زلزله‌های شدید و پس لرزه های آن ترک کردند و گفته آنان هوا روزانه گرم و شبانه سرد است. شماری از آنان برای محافظت بیشتر از خود در برابر گرما و سرما خیمه دارند، اما شماری دیگر شکایت دارند که حتی تا هنوز قادر به داشتن خیمه یا خیمه معیاری و مقاوم در برابر گرما و سرما نیستند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد، میگوید که وضعیت حقوق و آزادی‌های بنیادی زنان و دختران افغان شدیداً نگران کننده است. آقای فائق روز چهارشنبه در 78مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان را چند بودی خوانده، گفت که طالبان به گفته او با استبداد نظاممند باعث ایجاد فضای وحشت، آزار و اذیت جنسیتی و تبعیض جنسیتی شدند. در همین حال شمار از فعالان حقوق زنان افغان نیز میگویند که همه کاتگوری های زنان افغان مورد احکام ظالمانه طالبان قرار گرفتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد اظهارات نصیر احمد فائق و برخی فعالان حقوق زنان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که
وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان با چالش‌های پیچیده اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی روبرو بوده و شدیداً نگران کننده است. نصیر احمد فائق روز چهارشنبه در 78مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که حقوق و آزادی‌های بنیادی زنان و دختران در افغانستان نگرانی جدی است و طالبان به گفته او با استبداد نظامند باعث ایجاد فضای وحشت، آزار و اذیت جنسیتی و تبعیض جنسیتی شده است، آنچه که حکومت طالبان همواره رد می کند. آقای فائق در این مورد افزود:
رژیم طالبان تبعیض سیستماتیک و محدودیت های بر مبنای جنسیت را برای زنان و دختران وضع نموده که مانی دسترسی آنها به حق تحصیل، کار و زندگی اجتماعی شده است. این اعمال طالبان دستاوردهای دو دهه گذشته زنان و توانایی استفاده از ظرفیت و نقش آنها را در رشد اقتصادی حذف کرده است.
نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد همچنان گفت که طالبان به خاطر برداشت غلط و افراطیشان از شریعت و فرهنگ افغانستان انکار از آزادی‌های بنیادی و حقوق زنان را شدیداً ادامه دادند. فائق گفت دسترسی زنان زیر حاکمیت طالبان به سیستم عدلی محدود شده و یا هم برای دخترانی که با خشونت ازدواج‌های اجباری و زیر سن مواجهند وجود ندارد. او با اشاره به کشتار مخالفان، بازداشت و شکنجه، سرکوب معترضان و نبود حاکمیت قانون در افغانستان گفت که اقلیت‌ها نیز تحت حاکمیت طالبان بیشتر آسیب دیده و منزوی تر شدند. در همین حال زرمینه پریانی که با برخی دیگر فعالان حقوق زنان در سومین دور خیمه تحسن اعتراضی به هدف برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی قرار دارد، به رادیو آزادی میگوید برای تحقق این کار نیاز به کارهای عملی است.
و امروز وقت اعلامیه پخش کردن نیست و امروز تنها وقت از این است که این نماینده های سازمان های حقوق بشری فقط حرف بزنن. امروز روزش از بالاخره دیگه اینا از ظرف خلاص شوند و داخل کار عملی شوند. همان گونه که ما خیمه اعتصاب خود برگزار کردیم، خیمه تحسن خود برگزار کردیم، یعنی کار عملی که ما امروز آمدیم انجام میدیم، همین گونه کار عملی توقع داریم که این جنایت علیه زنای افغانستان باید به رسمیت شناخته شود.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات نصیر احمد فائق و فعالان حقوق زنان افغان و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این همواره تاکید کرده که حقوق زنان افغان بر اساس شریعت برایشان داده شده است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که طالبان زنان را از حق تحصیل، کار، فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سفر بدون محرم و رفتن به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها محروم کردند. در تازه‌ترین اقدام نیز طالبان ندا پروانی و جولیا پارسی، فعالان حقوق زن و اعضای جنبش خودجوش زنان افغانستان را بازداشت کردند که از سرنوشت آنها هنوز خبری نیست.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
جبهه تازه موسوم به جبهه متحد افغانستان بر ضد طالبان در امریکا اعلام موجودیت کرد. سمیع سادات فرمانده پیشین نیروهای خاص اردوی ملی جمهوری مخلوع افغانستان رهبری این جبهه را به عهده دارد. او روز چهارشنبه در مراسم اعلام موجودیت این جبهه در واشنگتن گفت هدفشان تلاش برای ایجاد یک حکومت به انتخاب مردم است. حکومت طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده، اما ایجاد جبهات سیاسی و نظامی علیه طالبان چه تغییری در رویکرد آنان خواهد آورد؟ همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جریان تازه موسوم به جبهه متحد افغانستان بر ضد طالبان با عضویت برخی از مقام‌های نظامی جمهوری مخلوع افغانستان در امریکا اعلام حضور کرد. این جبهه میگوید که رهایی افغانستان به گفته این جبهه از اشغال طالبان، بیرون راندن گروه‌های افراطی از این کشور و رفای افغان‌ها از اهداف اساسی آنهاست. سمی سادات فرمانده پیشین نیروهای خاص اردوی ملی جمهوری پیشین که رهبری این جبهه را به عهده دارد، روز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه جبهه موسوم به جبهه متحد افغانستان در واشنگتن گفت:
ما یک جنبش سیاسی را اندازی کرده ایم زیر نام جبهه متحد افغانستان برای نشان دادن عزم خود به هدف ایجاد تعدیل حکومت در افغانستان. اجازه دهید اگر امکان داشته باشد این حکومت از طریق مذاکره به صورت مسالمت‌آمیز تنظیم شود. بگذارید طالبان در انتخابات شرکت کنند، اما اگر آنها اجازه ندهند که انتخابات برگزار شود، تواصل با زور آخرین گزینه و ضروری خواهد بود.
با آنکه جبهه متحد افغانستان یک جریان سیاسی اعلام شده، اما آقای سعادات بدون آنکه جزئیات بدهد از آمادگی برای مبارزات مسلحانه نیز سخن زده است. همچنان در اعلامیه نشر شده از سوی جبهه موسوم به جبهه متحد افغانستان آمده که حاکمیت طالبان بر افغانستان باعث گسترش تروریسم بین المللی، فراهم شدن زمینه احتمال تسلط چین بر منابع طبیعی افغانستان با قرارداد با طالبان و به میان آمدن بحران بشری در این کشور شده است. به نقل از اعلامیه این جبهه توسط گروهی از رهبران جوان نسل جدید افغان ایجاد شده است. ذبیح الله مجاهد و بلال کریمی سخنگویان حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما حکومت طالبان پیش از این در مورد گردهمایی‌های مقام‌های جمهوری مخلوع گفته که سیاسین حکومت پیشین آزمایش شدند و امید وجود ندارد که به خیر افغانستان تصمیم بگیرند. هنگام سقوط جمهوریت در 15 اگست 2021 و حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین، شمار زیادی از مقام‌های نظامی و غیر نظامی جمهوری مخلوع افغانستان را ترک کردند. پس از آن در کنار جبهه موسوم به مقاومت ملی، برخی حرکت‌های سیاسی و نظامی دیگر در بیرون از افغانستان شکل گرفتند. اما ایجاد جبهات سیاسی و نظامی علیه طالبان چی تغییر در روی کرده آنان خواهد آورد؟ میرویس آشفته یکی از آگاهان سیاسی میگوید که ایجاد گروه های اپوزیسیون در برابر طالبان بیشتر ناشی از اجراعات طالبان می شود که با آزادی های مردم مخالفت می کنند و به هیچ حرف جامعه جهانی و معیارهای اعلامیه حقوق بشر نمی خواهند عمل کنند. او در صحبت با رادیو آزادی اما می افزاید که جنگ راه حل نیست.
اینها باید از موضع تقویت فرهنگ و انسجام مردم فشار زیاده بر اینا وارد بکنند و طالبا اگر تمکین نکنن، وقتی که همه دانشمندا همه کسانی که میتونن جامعه را تغییر بدن با اینها نباشن، او زمان است که در جامعه ما یک تغییر قانونمند رونما خواهد شد و اما جنگ راه حل دانسته نمیشه.
جبهه متحد افغانستان با گشایش دفتر مرکزیش در واشنگتن دی سی امریکا در حال اعلام حضور کرد که به شمول ایالات متحده امریکا شماری از کشورهای جهان گفتند که از مبارزات مسلحانه و جنگ در افغانستان حمایت نمی کنند.
وزیر داخلی ایران بار دیگر اعلام کرد که مهاجران غیر قانونی افغان باید از این کشور خارج شوند. احمد وحیدی روز چهارشنبه در صحبت با رسانه‌ها گفت که با وضعیت مهاجرین رسیدگی می‌کنند که قانونی بوده و ویزا دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزیر داخلی ایران بار دیگر اعلام کرد که مهاجران غیر قانونی به شمول افغان‌ها باید از این کشور خارج شوند. احمد وحیدی روز چهارشنبه در پیوند به سرنوشت مهاجران قانونی و غیر قانونی در این کشور به خبرنگاران گفت که تنها به وضعیت مهاجرین رسیدگی میکنند که قانونی بوده و ویزا این کشور را دارند.
اونهایی که مجوز حضور دارند با یک چارچوب مشخصی سازماندهی خواهند شد. اون نگرانی هایی که در بعضی از شهرها کم و بیش وجود داره جبران خواهد شد، اما اینکه کسانی تلاش کنند و افغانستانی ستیزی رو در کشور ایجاد کنن هم کاملا محکومه و کار غلطی است.
وزیر داخلی ایران با اشاره به تنش‌های اخیر و لاتکوب مهاجران افغان از سوی برخی مردم ایران بدون گرفتن نام افزود که ایجاد اختلاف بین مردم ایران و مهاجرین افغان کار منافقین است و برخی تلاش میکنند با گفته وی روابط خوب مردم دو کشور را به چالش تبدیل کنند. اظهارات تازه وزیر داخلی ایران مهاجرین افغان در ایران را که برخشان پس از حاکمیت دوباره طالبان بنابر تهدیدات امنیتی و بیکاری به آن کشور رفتن بیشتر نگران کرده است. فواد یکی از نظامیان پیشین افغان در ایران به رادیو آزادی میگوید:
ما با صد مشکلات و با صد بدبختی بود خدا به اینجا رساندیم از راه قاچاق. بعدش هم اگر ما دوباره به افغانستان بریم نمیتونیم اونجا ما زندگی بکنیم، چون اونجا تهدید هست. ما از دولت جمهوری اسلامی این است که ما را نباید اینا اخراج بکنن.
وزیر داخلی ایران هرچند تاکید میکند که مهاجرین قانونی شامل برنامه اخراج آنها نمی شود، اما شمار از افغانهایی که اسناد اقامت در ایران را هم دارند میگویند با مشکلات متعددی در این کشور روبرواند. مجیب الله رؤوفی یکی از این افغانها در مورد به رادیو آزادی گفت:
اگرچه من در اینجا قانونی زندگی میکنم، ویزا دارم، اما از قبیل اجاره مسکن که من نمیتونم به راحتی یک مسکن اجاره کنم به خاطر بود و باشم، از تای حساب بانکی به اسم خودم، گرفتن یک سیم کارت به اسم خودم، شغل ثابت و حقوق و درآمد ثابت در یک ماه، مشکلات زیاد دامنگیر من میباشد.
تلاش کردیم در پیوان به اعلام اخراج افغانهای بدون مدرک قانونی از سوی وزیر داخله ایران نظر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را بگیریم، اما تا نشرین گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. حکومت ایران در حال از اخراج مهاجرین غیر قانونی افغان از این کشور هشدار میدهد که اخیرا برخی از مردم ایران در شماری از مناطق این کشور به خانه های مهاجرین افغان هجوم برده و دست به آزار اذیت و حتی لتکوب آنها زدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 در افغانستان، بیشتر افغانها به ویژه نیروهای امنیتی پیشین، فعالان مدنی، خبرنگاران، ورزشکاران زن و دیگر اقشار آسیب پذیر به دلیل تهدیدات امنیتی و بیکاری افغانستان را ترک کردند که هم‌اکنون هزاران تن از آنها در کشورهای همسایه افغانستان به خصوص ایران و پاکستان زندگی می کنند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حکومت تاجیکستان جریان برق را از خانه های پدران چندین نفر از فعالان سیاسی مخالف سیاسی که در تبعید به سر میبرند قطع کرده است. این خانواده ها میگویند که این اقدام به هدف افزایش فشار اتخاذ شده است. دوشنبه بعد از آن به این اقدام رو آورد که مخالفان سیاسی هنگام بازدید اخیر رئیس جمهور امام علی رحمان از جرمنی تظاهرات اعتراضی برپا کرده به سوی کاروان موترهای او تخم پرتاب کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارمان از بخش تاجیکی می‌شنویم.
عایشه مو عبداللهی و در صحبت با رادیو آزادی گفت کارمندان برق صبح 11 اکتبر به منزل او در مرکز ناحیه فرخار آمده خط برق را بریدند. به گفته خانم عبداللهی و در خانه او با نبیری 12 سالش تنها زندگی میکنند.
بچم نمیدونم من چی گناه دارم، نمیدونم 11 ساله نایتان پیر عذابی بس آن چی من در عذابی همی حکمه دارو زده چه نایتی و پنج بلو هر دم زده نزده من چی آخه من چی گناه دارم این همی سوید آخران و من سوید نهاری نگل چه با من هر وقت وقتش کتی کلی سوید همی کمی کتی ای امیت کلا فرمون اومده که ببرم بریدن سویت هست من براز کن من دیگر بیولا جای جوش خوردن هست اونو من کنسل دن بیستاری با بیماریم.
تلاش ما برای گرفتن شرح رسمی مقامات تا این دم بی نتیجه بود. مسئولین اداره برق ناحیه فرخار به زنگ های ما جواب ندادند. عایشه ما عبداللهیوه می گوید بیماری قند دارد و نمی داند که بی برق چگونه زندگی می کند. و می گوید در تاریکی چخل راه می گردد، چخل غذا آماده می کند. پسری من 38 ساله است، خودش می داند که چی می گوید به منی 72 ساله چی کار دارن، میگوید عایشه ما عبداللهیوه. در همین حال عایشه مرزایی و مادرندر سهراب زفر رئیس گروه 24 خواهر غفار مرزایف به رادیو آزادی گفت سه کارمند شعبه برق ناحیه صبح 12 اکتبر به منزلش در دهه کدوچی واسه آمده برق حولیش را بریدند. وی گفت سردار شعبه برق ناحیه ام بود و وقتی پرسیدم که قرضدار هستم گفت که نه. پس چرا برق ما را قطع کردید؟ گفتن که فرمان از بالا است و اگر ناراضی هستی خودت رفته مراجعت کن.
آمدن در آمدن نچنه که سه طبای قطعی اگه الکتری آمد در آمد من میدروی حوالی داشتگی بدم قطعی مگم نزدن قطعی مردکم ما سویت ها تلانه بریم بعد من گفتم بچه هم ایسه بیا چی با سویت های ما را میبریم چی با سویت ما میبریم من به قرضدار که سویت ما میبریم گفت نه قرضدار نیستین گفتم قرضدار که نیستم چی با سویت ما میبریم گفت که ای بالا سپارشیدگی ای گفتم نخواه که حکمت ای بالا بگه که بره خونه امی ادمو را سویتو شده ببره بعد من امنیت رفتم امنیت هم گفت که ما درک نداریم پا اون من درک شمی اوم.
رادیو آزادی بر رقمهای کاری شعبه برق واسه تماس گرفت ولی به زنگهای ما پاسخ ندادند. بجز از شرافالدین گدای و سهراب ظفر چند فعال دیگر مخالفین هم شکایت کردند که بعدی تظاهرات در وقت سفر امام علی رحمان به آلمان مقامات خویشاوندان آنها را در تاجیکستان بازداشت و شکنجه کردند. مقامات به این شکایت ها هیچ واکنش نکردند، اما در فیسبوک نوارهای پخش شد که پیوندان مخالفین از آنها میخواهند به وطن برگردند. بعضی نمایندگان مخالفین باور دارند که این نوارها در زیر فشار مقامات ثبت شدند. دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch روز 6 اکتبر در گزارش گفت تا کنون حدود 50 نفر از نزدیکان اعتراضگران برلین در تاجیکستان دستگیر و برخی بعد از بازپرسی رها کرده شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
باشندگان هرات بیش از 10 روز می شود که به خاطر ترس از زلزله های مرگبار اخیر در این ولایت در زیر خیمه های کوچک در کنار جاده ها و پارک های شهر زندگی می کنند. زلزله های پی هم در روزهای گذشته باعث وحشت و ترس در میان مردم شده و آنها از خانه هایشان بیرون ماندند. در همین حال اکثر خانواده ها که در زیر خیمه ها به سر می برند می گویند که سردی هوا کودکانشان را بیمار کرده و از فقر و گرسنگی رنج می برند. همکارم شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
و چیز نداره این تفتا خورده به زر دوت تام رو کردیم که تیسه کنیم کس مست چیز میزه داره به ما بده این دختر من میسته چاشه میشه میاده شده یه میخورده که شیر خود.
ماگل با 7 کودکش در زیر یک خیمه کوچک رنگارنگ و نازک در پارک تفریحی تخت سفر شهر هرات به سر میبرد. این زن 27 ساله به علت ترس از زلزله های اخیر در ولایت هرات 10 روز میشود که از خانهش فرار کرده و مانند بسیاری از باشندگان دیگر زیر خیمه زندگی می کند. فرزند کلان ماگل پسر 12 ساله است و دختر کوچکش 7 ماه است. همسرش برای کار کردن به ایران رفته است و بار مسئولیت خانواده و فرزندان به شانه های او مانده است. عایشه کودک 7 ماهه ماگل به علت سردی هوا بیمار شده است و در آغوش مادرش گریه می کند. ماگل هنگامی که از فقر و بیچارگیش صحبت می کند عشق می ریزد و نگران کودکانش است.
شاید کمپل نداره بالا خوب کنه خدا قسم دیشت تا سو بخونه که امیتر روژا خوششو بده آنه امیتر یک هفته بیشتر ما شما بیاماده اینجا نی روخانه نی برنج هیچ چنه خدا تالی های پرنونه که امیت بچه گر که اصف تال بخوره آنه امیتر شیشتن هیچ چنه داره من امیتر شویم هم اینجا نی به ایران هیچ چیز نی که بخوره.
زندگی بسیاری از باشندگان هرات همانند زندگی ماگل است. عبدالظاهر 57 ساله باشنده قریه نائبرفی ولسوالی زندجان است. ولسوالی که سخت‌ترین زیان را متقبل شده است. در زلزله قوی روز شنبه 8 اکتبر خانه عبدالظاهر کاملا تخریب شد و زن و 2 کودکش زخم برداشتند. عبدالظاهر اکنون در هوای سرد در ولسوالی زندجان زیر خیمه زندگی می کند. او نبود سرپناه در روزهای سرد زمستان را از مشکلات عمده خانواده های آسیب دیده می داند.
بازان خیمه مسر شده بازان نشده دو خونه هم ته خونه کردیم ویر زندگی حال ما نیه ویر زندگی غم زمستان ما بخوریم که با ما یک سرپناه درست کنیم که ما را از اینجا بکنیم. دیشب جا خوب بودیم امی کودکا و رگ میره قیق میکشیم ما اینا رو به غلاخ میگیرتیم بابا لرزم آده نیک لرزم نیامده. مهم خواهش از دولت داریم از ملت داریم از کشورها داریم که با ما همکاری کنه همونجا با ما یک سرپناه درست کنه که زمستون پیش اومده.
شکریه 45 ساله که مادر 6 کودک از جمله دوگانگی 8 ماهه است با فقر و مشکلات اقتصادی در گوشه از شهر هرات زیر خیمه به سر میبرد. وی درباره مشکلات زندگیش به رادیو آزادی میگوید
خونه شکسته ای نشینیم به جکون میشینیم نشینیم که خونه درس کرده هم میگم سایه مگه این وزه هم میگه سرا کرده سرا شما خیلی شکسته رخته شیشته میشینیم خونه بالا شما چپه مشه ای تلفن نمیتونه دمه که میجمی دیتا نمیتونم به چیز کنم خود خوبه برام.
باشندگان هرات از بیشتر از 10 روز به این سو از ترس زلزله در زیر خیمه ها در پارک ها کنار جاده ها و پارکینگ های شهر زندگی میکنند. تیدروس ادنم گبریسوس رئیس سازمان جهانی صحت به تازگی در شبکه اجتماعی اکس که قبلا تویتر نامیده می شد نوشت که شهر هرات به شهر خیمه تبدیل شده است. از روز سه‌شنبه هفته گذشته چند زلزله قدرتمند و پس لرزه های آن هرات و ولایت های همجوار آن را تکان داده است. به گفته ریاست مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در ولایت هرات نزدیک به 50 قریه در ولسوالی های زندجان، انجیل و کشک رباتسنگی این ولایت تخریب شده است. به اساس اعلامیه اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد در نتیجه 3 زلزله نیرومند که میان 7 اکتبر تا 15 اکتبر رخ داد در مجموع 1,500 تن جان باختند به حدود 2,000 تن دیگر زخم برداشتند. این اداره گفته برای رسیدگی به وضعیت 114,000 زلزله زده در هرات به بیش از 93 میلیون دلار نیاز دارد. برخی از خانه ها در شهر هرات نیز آسیب دیده اما کاملا تخریب نشده است. در روزایی که مردم نیاز به سرپناه دارند، کمبود خیمه و افزایش قیمت آن به یک چالش مبدل شده است. هفته گذشته طالبان یک قیمت مشخص را برای خیمه مشخص کردند، اما فروشندگان به این نرخنامه طالبان اعتنایی ندارند. اما برخی ها میگویند که هنوز هیچ کمکی دریافت نکردند. ماگل مادر 7 کودک قد و نیم قد یکی از آنهاست.
همین جگه دیروز متراس 4 تا متر نون بیامد برفتی با ما ندار. میاد در خیمه شما بجستم برفته با ما نداره. هن خونه که بابا زرگوشنه که همین به خدا غم کشه و بزوی جوش و نباد مدار. خوی جوش و نباد ازی بر بخوره ازی بر چی میشه. هن همین تخیل دیشه خونه بود.
ساعت 10:30 شب به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در نیم ساعت باقی مانده برنامه، پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را با هم میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. پس لرزه نسبتاً شدید دیگر صبح امروز هرات را تکان داد، اما مقام ها می گویند که تلفات در پی نداشته است. این پس لرزه که حوالی ساعت 9 صبح رخ داد، شدت آن 4.1 درجه ریشتر شناسایی شده است. این چهارمین زلزله در 2 هفته گذشته است که غرب افغانستان را تکان می دهد. ملل متحد از رهایی مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان الاصل، از زندان طالبان استقبال می کند. سازمان جهانی صحت میگوید که 5 لاری بار از کمک های بشر دوستانه آماده رفتن از بندر رفح مصر به نوار غزه اند. این سازمان از اعلان اسرائیل که گفت جلوی این کمک ها گرفته نخواهد شد استقبال کرد. و تیم ملی کرکت هند ضمن مسابقات جام جهانی امروز تیم بنگلادش را با تفاوت 7 وکت و در حالی که 51 توپی دیگر داشت مغلوب کرد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما، مخصوصا در مورد مشکلات مهاجرین در ایران و پاکستان، مصاحبه هم داریم با آقایان سید عبدالباسط انصاری، کارشناس ارشد امور مهاجرت، و همچنان آقای حفیظ احمد میاخیل که ایشان نیز یکی از کارشناسان امور مهاجرت هست صحبت داریم. البته قبل از مصاحبه ها توجه شما را به چند پیام جلب می نمایم.
پیام ها و نظریات شما.
ما رای فرار خود بیخی گم کردیم. اکثر نیم ماجرینی که نمیجا آمده تمامش معاملین دولت سابقه هستن. اکثرش دارنده کسی پی یک پی دو می باشند این پاکستان. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا هم کدام توجه خاصی در قسمت از یا مبدول نداشته تا فعلا نه. تمام ماجرین در ایالات رقت بار به سر می برن. هر روز چشم براست نیم که چه وقت دوست پلیس می آیم مارز دروازه می گیره از دان خانه می گیره می بره بدر پس در پر زبان می بره.
ما خودم شخصا روزانه میشه و درس میدم. اونجا چک پوینت است، هر باری که ما از چک پوینت طرف تر میشم یا این طرف تر میشم، این فکر که ما یک دفعه هیچ به خود نباشم، یعنی این قدر ترس ایراس نداشته باشم که آلی مدتری ما را استاد میکنه، ما را از ایجا پایر میکنه یا ساعت استاد میکنه.
از شهر پاکستان، از شهر کراچی با تماس شدیم. اگرچه از مدت 2 سال میشه که منیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، همه از لحاظ روحی و همه از لحاظ اقتصادی و از هر نگاهی، در این مدت 2 سال اگرچه ما پستی و بلندی های زیادی را دیدیم از نظر مهاجرت، ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است. بدل از اینکه پاکستان یک از کشورهای است که شامل کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورهایی که در ارتباط با مهاجرین اورگانایزیشن دارند و در ارتباط با پناهندگان حقوق و وجایب از اونها را یعنی مد نظر میگیرند. ولی متاسفانه پاکستان از دیر زمان این اوراکارا را یعنی روی دست گرفته است که او هم به علت ناامنی هایی که داخل پاکستان صورت میگیرد و به علت تنش های مرزی این فشار را بالای مهاجرین میاندازند.
ما دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم، چون ما خود ممو زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم و ما خواهش میکنیم از نهادهای بین المللی خصوصا از یونیسیار که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن همین مشکل مهاجرین افغانستان خصوصا همیشه 100,000 که بعد از سقوط آمدن، مشکل از اینا رو به هر نحوی که میشه مشکل رو حل بکنن.
حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است. ما از نگاه امنیتی نمیتونم در افغانستان زندگی نمایم، با او خاطر ما به پاکستان یعنی سفر کردیم، به پاکستان پناهنده شدیم.
محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، تا جایی که ما شما را میشناسیم شما کارشناس ارشد در امور مهاجرت هستین و در این اواخر اگر تعقیب کرده باشین از پاکستان اخبار زیاد میرسه که در اونجا مهاجرین تحت فشار هستن. اول خود چرا این فشارها اینقدر زیاد شد؟ سبب اصلی از این چی است؟
طوری که شما اشاره کردین موضوع مهاجرت یک موضوع خیلی مهم است. پاکستان یک از کشورهایی است که بیشتر از 3 میلیون تن مهاجرین افغان در خود جا دادند و در این شکل نیست که سالهای متمادی از این مگذره و کماکان مشکلاتی در گذشته هم وجود داشت و فعلا هم و در این اواخر سر و صداهایی که بیشتر بلند شده مبنی بر این که مهاجرین اونا اخراج میکنند. اوضاع اقتصادی کنونی پاکستان در حقیقت یکی از عامل اصلی بوده میتونه که بالای مهاجرین افغان بیشتر فشار وارد بکنن، چون از یک سو حضور مهاجرین افغان در پاکستان و پایین آمدن سطح اقتصاد کشور پاکستان هم یکی از دلایل عمده است و به نظر شخصی ما پاکستان تلاش میکنه که کمک‌ها را بیشتر جلب بکنه از طرف دونرهای بین‌المللی و مؤسساتی که در این بخش کار میکنه، بخصوص بانک جهانی که در سالهای متمادی در بخش مهاجرت بخصوص برای مهاجرین افغان در بیرون از افغانستان در سالهای گذشته هم پولهای هنگفتی را هزینه کردن و فعلا هم تقاضای اونا به نحو همین چیز بوده میتونه. ولی بود اصلی قضیه است که مهاجرین افغانستان در پاکستان و در ایران و در سایر کشورها و خصوص در دو کشوری که ما همسایه داریم ایران و پاکستان و بیشترین مهاجرین هم در این دو کشور همجوار خود داریم، اصل مسئله است که باید نهادهای بین‌المللی به دور از مسائل سیاسی، به دور از مسائل که قبلا به او اشاره کردم، اگر کمکی را انجام میتن مستقیما توسط همون مؤسسات بین‌المللی کمک‌ها صورت بگیره که از یک طرف هم شفافیت را تضمین بکنن و از طرف دیگر مشکلات مهاجرین افغان ما را بتونه حل بکنن و اگر پول در اختیار کشورهای میزبان قرار بگیرد در این شک نیست که به طور شفاف بر مهاجرین نمیتونه برسه. از این بابت توقع همه مهاجرین افغان ما و از ما هم چنین است که اگر بانک جهانی کمک میکنن یا ملل متحد یا نهادهای بین المللی که در بخش مهاجرت است مثل یونیسیار و غیره، اینا کمک‌ها را شخصا خودشان مدیریت بکنن و به طور شفاف و عادلانه برای مهاجرین در بخش‌های مختلف که میتونیم روی از حساب بکنیم، مثلا در بخش کمک‌های بشری، در بخش صحت و سایر بخش‌ها میتونه خیلی مفید واقع شود و اونا صادقانه و به طور مستقیمی کمک‌ها انجام بده.
منتها در پاکستان کسایی که تشریف دارن، مخصوصا کسایی که اسناد ندارن، اینا چی باید بکنن که در اونجا بتونن یک ذره در امن باشن، یک ذره راحت باشن؟ یعنی خود مهاجرین چی باید بکنن، به کجا مراجعت بکنن، چی باید بکنن؟
به نظر شخصی من تنها مسئله فعالیت خودی که خود مهاجرین بتانند یک کار را انجام بدن به جای نمیرسد. تا اینکه کشور میزبان یعنی حکومت پاکستان در این راستا همکاری بکنه و متعهد شود که مهاجرین ما را اخراج نمیکنند. در این صورت گام بعدی ای باید باشه که یک تعداد از مهاجرین که فاقد اسناد هستند یا اسناد ندارند یا کارتای اقامت ندارند که قبلا برای تعداد زیادی که ارقامش به صدها هزار تن است کارتای پی او آر توزیع شده بود و کارتای سی سی توزیع شده بود که اونا را مهاجر قانونمند معرفی میکرد و در این شکل نیست یک تعداد دیگری که فاقد اسناد و مدارک هستند اونا هم نیاز داره که کارت باید دریافت بکنند. بعد از اینکه حکومت پاکستان باورمند به این شود که حضور مهاجرین به ضرر از اونا نه بلکه به نحوه میتونه مفید واقع شوه و الی برگشت داوطلبانه و با عزت از اونا، در گام بعدی میتونه خود حکومت پاکستان این کارتای اقامت را تمدید بکنه از کسایی که قبلا توزیع شده و کسایی که کارت ندارن بر از اونا کارت توزیع بکنن. و روزافزون ما و شما شاهد هستیم که رفت و برگشت از مرزها جریان دارد. دو مرز رسمی که بین افغانستان و پاکستان است، دو عبارت از اسپین بولدک و تورخم است، رفت و برگشت جریان داره. کسانی که به خاطر معالجه میرن هم به نحوی بر از اونا یک مشکل ایجاد میشه و تا این که تعهد حکومت میزبان این نباشه که ما در قسمت مهاجرین افغان گام های منفی نمی برداریم، ما فکر میکنم که این قضیه قابل حل نیست و اگر حکومت سرپرست افغانستان هم وارد تفاهم شوه باز هم مسئله برمیگرده به این که حکومت پاکستان باید تعهد بکنه و در کنارش اگر سازمان های بین المللی یا سازمان بین المللی مهاجرت در این قسمت وارد اقدام شوه و صحبت هایی بکنه با حکومت پاکستان و حکومت ایران بخصوص پاکستان، باز هم امون مسئله قبلی قابل عطف است که حکومت پاکستان باید تعهد کنه در این راستا. و من فکر میکنم بیشترین مسئله بازم محول شده به خود حکومتی که ما او را حکومت پاکستان میگیم یا حکومت همجوار ما، ما بیشترین مهاجرین هم در او کشور داریم.
آقای عبدالباسط انصاری، شما که کارشناس ارشد امور مهاجرت هستین، یک کدام رای دیگه الترناتیف در این راستا میبینین؟ یک رای سومی بگویم موجود است یا نه؟
به نظر من راه دیگری هم وجود دارد. عملا نهادهای بین المللی یا سازمان هایی که در سطح بین المللی در بخش مهاجرت فعالیت دارند، اونا عملا وارد اقدام شوند. وارد اقدام به این معنا که در پاکستان اونا دفاتر دارند و رسما فعالیت دارند. اونا هم میتونند که به عنوان یک اداره مسئول که مهاجرین در اونجا زندگی میکنند و اینا مسئولیت کلیشان عرضه خدمات برای مهاجرین است و رسیدگی برای وضعیت مهاجرین است، این هم نقش مثبت داره که با حکومت پاکستان مستقیم اونا وارد مذاکره شوند و چون تنها مسئله مهاجرین افغان نیست، تعداد از کشورها هست مثل سوریه، مثل افغانستان و سایر کشورها مهاجر دارند و در کشورهای مختلف و افغانستان هم یکی از اون کشورهایی است که بیشترین مهاجرین را دارد. اگر ادارات بین المللی که در بخش مهاجرت و پناهندگی فعالیت دارن و کار میکنن وارد اقدام شوند، من یقین دارم که او هم تقاضای مهاجرین تقویت میبخشه. مشکلات بیشتر مهاجرین ما که در این راستا وجود داره از طریق نهادهای بین المللی مهاجرت قابل حل است و حل شده میتونه.
بسیار جد تشکر محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، کارشناس ارشد امور مهاجرت. محترم آقای حفیظ احمد میاخیل، کارشناس ارشد امور مهاجرت، ما گفتیم که روی مشکلات افغانهایی که در پاکستان تشریف دارن و در ایران تشریف دارن، مخصوصا در پاکستان در این اواخر تحت فشار بسیار شدید هستن و مخصوصا کسایی که اسناد ندارن، راه حل اساسی به نظر شما من حیث یک کارشناس چی است؟
ما دو راه حل داریم. یکی خوب یک راه حل کوتاه مدت است و یکی هم میتونه در دراز مدت صحبت شود.
البته در دراز مدت ما خب نیاز به یک حکومت مشروع داریم در افغانستان که هم مشروعیت داخلی و هم خارجی داشته باشه تا بتانه هموطنان ما دوباره به کشور برگردن و همه نیازهای هموطنان ما البته موضوع سرپناه، موضوع تعلیم و تربیه دخترها و خانمهای زوا است. اینا همه ضروریات و نیازهای افغان ها است که یک تعداد متاسفانه به همین دلیل نمیخواهند دوباره به کشور برگردند. البته روی این مسائل باید کار شود. موضوع سرپناه عودت کننده ها بسیار مهم است. کسایی که در پاکستان و ایران هستند خب وقت بر میگردند به سرپناه نیاز دارند، به فرصت های کاری نیاز دارند و این همه وقت امکان داره که ما یک حکومت مشروع، یک حکومتی که از سوی جامعه جهانی با مشروعیت البته روابطش با جامعه جهانی باشه، روابط دیپلماتیک و بتانه با نهادهای بین المللی به خاطر رفع نیازمندی های عودت کننده ها در این زمینه کار کنه، با UNHCR، با IOM و با دیگر نهادها. موضوع برگشت داوطلبانه با عزت و تدریجی افغان ها یکی از راه های حل است که ما قبلا یک استراتژی داشتیم. حکومت افغانستان با نهادهای بین المللی و کشورهای میزبان روی استراتژی کار میکردن. البته در کوتاه مدت خب میشه در زمینه حضور قانونمند افغان ها در این کشورها کار شوه، با کشور میزبان صحبت شوه، با همکاری نهادهای بین المللی تا برای افغانهایی که در این کشورها هست تا زمانی که زمینه برگشت زینا فراهم میشه برای زینا وقت داده شوند تا و آزار و اذیت نشند، در این کشورهای میزبان البته حضور داشته باشند. مثلا در پاکستان ما تعداد زیادی از افغانها هست که حدود 1.4 میلیون افغان ثبت راجستر است با UNHCR، حدود نزدیک به 1 میلیون تن کارت های ACC داره که اونا هم یک نوع ثبت راجستر شدن. فقط حدود 500 یا 600 هزار افغان است که اونا هیچ نوع سند ندارن و اونا در تهدید اخراج قرار دارن و در این زمینه کار شوه با حکومت پاکستان تا زمینه حضور زینا هم قانونمند شوه تا زمانی که زمینه برگشت زینا مسئله شوه. اما در از مدت باید روی برگشت داوطلبانه با عزت و آبرومندانه افغان ها کار شوه و این زمان امکان داره که ما یک حکومت باثبات مشروع در افغانستان داشته باشیم.
دیگه امکانات آلترناتیو دیگه چی است؟ مثلا فعلا بسیار زیاد تحت اذیت شدید قرار دارن، میگن هر روز ما میترسیم که پلیس پاکستان خواهد آمد ما را بیرون خواهد کرد. حتی کسایی که اسناد دارن اونا میگن ما هم میترسیم و بیرون رفته نمیتونیم. از این قبیل مسائل ده کوتا مدت یک چاره اساسی چی است؟ چی باید شوه که حداقل افغانایی که در اونجا هستن از این اذیت خلاص شون؟
به نظر من در کوتاه مدت میشه که با جامعه جهانی، با نهادهایی که در بخش مهاجرت و پناهندگی کار میکنن از جمله UNHCR و IOM، البته با اینا یک جای در همکاری با اینا با پاکستان و ایران صحبت شود تا از تمام مسائل حقوق بشری اینا رعایت شود. قوانین و البته مکلفیت های بین المللی که کشورها در قبال مهاجرین و پناهندگان افغان داره اونا را رعایت بکنن. اما در کنار این میشه که زمینه برگشت تدریجی زینا به افغانستان مساعد شوه البته و در افغانستان کمپ‌های موقت برای زینا، ما دشت‌های بسیار فراوان داریم، میشه که کمپ‌های موقت برای زینا ایجاد شوه در همکاری با نهادهای بین المللی و اینا دوباره برگشت داده شوند، زمینه سرپناه زینا فراهم شود در کشور. موضوع اساسی، موضوعی که بسیار مهم است، زمینه تحصیل و تعلیم دخترهای و موضوع کار خانمهای زینا است. اینا باید این مسائل در نظر گرفته شود در زمان برگشت و وقتی اینا به کشور برمیگردند. اینی همه مسائل است که روزی باید کار شوه. اما متاسفانه این زمان میشه که ما یک حکومتی که روابط خوب با جامعه جهانی داشته باشه، با نهادهای بین المللی، این زمان به این خواستا رسیدگی میشه که ما یک حکومت مشروع داشته باشیم در افغانستان.
یک سوال دیگه، مثلا اگر حال وقتش نرسیده کسایی که در خارج کشور هستن یک تشکیلات داشته باشن یا یک انجمن داشته باشن یا کدام اداره داشته باشن که بتونن اینا برن که ادارات مختلف مستقیم گپ بزنن، چرا افغانایی که خارج کشور هستن اینا اتحاد اتفاق ندارن که یک اداره بسیار قوی مرکزی جور بکنن که بتونن حتی که پاکستان گپ بزنن، که جامعه جهانی گپ بزنن، موضوع را برشان برسانه بفهمانن؟ نمیفهم در این مورد چی فکر میکنین؟
بله، بعض یکی از راه های حل میتونه همی باشه نظر سر. و ما احزاب داریم که بعد از سقوط جمهوریت تشکیل شد در خارج از کشور. این احزاب میتونه رول خوب بازی کنه، با جامعه جهانی، با نهادهای مربوطه کار صحبت کنن، به این زمینه کار کنن و با کشور میزبان، البته یک تعداد به صورت انفرادی خوب صدای اینا را بالا میکنن، میرسانن به جامعه جهانی و در این زمینه کار میکنن. اما در کل باید رای حلش کشور مبدا و میزبان در این زمینه یک جا با جامعه جهانی، با نهادهای بین المللی به خاطر حل اساسی و دراز مدت در این زمینه کار کنه.
محترم آقای حفیظ احمد میاخیل، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما هم.
پیام ها و نظریات شما.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است. بازداشت‌ها از طرف پلیس هنوز هم ادامه داره. کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه، کسانی که 20-25 سال در پاکستان به سر میبرن اونا هم بازداشت میشن. نخست وزیر موقت پاکستان اعلام میکره که چون زلزله که اخیرا در هرات شد به خاطر از او باید یکمک تمدید شه، اما وزیر داخله پافشایی داره که نه خیر، باید عملی شه. پس شما ببینید که این یه تناقض وجود داره. پاکستان با افغانستان همواره سیاست دوگانه را بازی کرده و میکنه، و اگر خدای نخواسته بعد از تاریخ اول نوامبر حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان یا به انداختن به زندانا، یک فاجعه انسانی در پاکستان رو خواهد داد.
مشکلات خو زیات است به خبرنگارا، به خاطر کی بسیار زیات خبرنگار از افغانستان بیرون شده، بعضی بوروفا رفته، بعضی مولا در پاکستان است، بعضی در اسلام آباد، در کراچی، در کویتا. تهدیدات اونجا در پاکستان هم به خبرنگارا است، به خاطر کی اونا بعضی اسناد داره که اونجا زندگی کنه، بعضی مثل ما وره به تذکره رفته. تا وقتی که پاکستان نه اونجا بعضی کسا که ما از پاکستان و مجر بیرون میکنیم، مشکلات به خبرنگارا هم جور شده، به خاطر که باز خانه بود که خبرنگارا ده پلیس بونا خانه چپا زده، بازی خبرنگارا را برده، از اونا 20,000-2,000 کلدار گرفته، بازی لکده. نوامی مشکلات هست الان در پاکستان.
مدت 14 ماه میشه که پاکستان آمدیم، با وجودی که با اسناد قانونی آمدیم. متاسفانه در یه آخر اداره موقت پاکستان اعلان داشت که مهاجرینی که اسناد قانونی ندارن باید به وطن خود برگردن، در غیر دو تذکیر میکنه شاید زندانی شوه یا ایست که بعد به افغانستان انتقال داده شان، که خود از یک ریسک بسیار کلان است که اونایی که از افغانستان فرار کردن به پاکستان پناه آوردن، پس اینا را بدان امو کسایی که از چند فرار کرد پس به تومه مرگ میفرستن. کی یک نگرانی بسیار کلان برای بین مهاجرین افغانستان به بار آورده، به خصوص برای خبرنگارایی که فعلا در پاکستان زندگی میکنه. امیدوارم که نهادهای کمک کننده و همچنان آمیایی که برای خبرنگارا کمک میکنه این قسمت توجه بکنن.
پیام شما نظر شماست.
آمد خدا به شما آقای ضعیف نظر و تماما کارکنان رادیو آزادی تقدیم دارم. برادر محترم، من میخواستم به دو مسئله به شما عرض کنم، کمی اثری فرادوی تان نشیر کنی. یکی مسئله معلولین معیوبین، حال بلکل قوم پرستی و تنظیمی شده. با خود مرمیال از الاسفالی میبچه کود جب میزنم، خودم چشم معیوب است. تقریبا 2-3 ماه میشه که فرزنیا میگن که ما معلولین ماش میتیم، ولی ما در بانک رفتیم کمیشه رفتیم، میگه شما نامده، شما نامده. هر چه خدیدیم از این افراد خودشان، مردم های خودی که بعضی می تاده باز از امون مردم داده، دیگه مردم نمیده. یکی دیگه بینمی بسیار حکومت امارات میگه که ما مردمی هستیم. اگر مردمی هستیم تمام افغانستان تقاضا از این داره که این مکاتب طبقه اونا هست اینه باز شود،
پانتونا باز شد و به خاطر از اینکه ما به دکتر ضرورت داریم، ما مشکلات زیاد داریم، همه به شفاخانه میرید، شفاخانه ولادی و نسایی دکتر درست پیدا نمیشه. چه قسم حکومت و مردمیست؟ اگر حکومت و مردمیست باید به صدای مردم لبیک بگه. اگر نه که صدای مردم لبیک نمیگه و مردم تهدید میکنه، دیگه این حکومت مردمی گفته نمیشه. لذا از امی مولایی صاحب عیبت الله احترام من خواهش میکنیم که باید همی صدای مردم لبیک بگه، مکاتب طبق اوناسا و همی پانتونا رو باز بکنه. تمام دینا خواهش اینمی هست که همی مکاتب باز شده و حکومت ما به رسمیت شناخته شده و مردم از بیکاری و بیروزگاری در بدن از کل مردم گردگر شد، مردم نان نداره. میگن که افغانستان اقتصادش بالا تحصیلی خود برگشته. چند پیش شما از طریق رادیو شما بود از کجا بود ما همی رو شنیدیم، ولی در کخانه کی رفت؟ کخانه کی رو دیده که داره میکنه که فرزن اقتصاد افغانستان خوب شده؟ در کجا خوب شده؟ بیایی اگه هایت ملل متحد بکنه که همین گپ از یالا ساچ ها فاد میکنن، غلط گپ میزنن. یعنی میره خواهش میکنین که میره شما نشر بکنین، یک خدا میره بانست که این مکاتب باز بکنه و همین مملکت خارجی که تزیا چی کنن که مردم هایی بیکاری و بیرزگاری خلاص شده. یکی دیگه بینمی بسیار حکومت امارات میره که ما مردمی هستیم. اگر مردمی هستیم تمام افغانستان تقاضا از این داره که این مکاتب طبقه اوناست اینه ای باز شود، پانتونا باز شود، بخاطر از اینکه ما به دکتر ضرورت داریم، ما مشکلات زیاد داریم، همه به شفاخانه میرید، شفاخانه ولادی و نسایی دکتر درست پیدا نمیشه. چه قسم حکومت و مردمیست؟ اگر حکومت و مردمیست باید به صدای مردم لبیک بگه. اگر نه که صدای مردم لبیک نمیگه و مردم تهدید میکنه، دیگه این حکومت مردمی گفته نمیشه. لذا از امی مولایی صاحب عیبت الله احترام من خواهش میکنیم که باید همی صدای مردم لبیک بگویه، مکاتب طبق اوناسا و همی پانتونا رو باز بکنه. تمام دینا خواهش اینمی هست که همی مکاتب باز شد و حکومت ما به رسمیت شناخته شد و مردم از بیکاری و بیروزگاری در بدن از کل مردم گردگر شد، مردم نان نداره. میگن که افغانستان اقتصادش بالا تحصیلی خود برگشته. چند پیش شما از طریق رادیو شما بود از کجا بود ما همی رو شنیدیم، ولی در کخانه کی رفت؟ کخانه کی رو دیده که داره میکنه که فرزن اقتصاد افغانستان خوب شده؟ در کجا خوب شده؟ بیایی اگه هایت ملل متحد بکنه که همین گپ از یالا ساچ ها فاد میکنن، غلط گپ میزنن. یعنی میره خواهش میکنین که میره شما نشر بکنین، یک خدا میره بانست که این مکاتبه باز بکنه و همی مملکت خارجی که تزیا چی کنن که مردم هایی بیکاری و بیرزگاری خلاص شود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. اگر شما هم می خواهید که در برنامه اشتراک نمایید، می توانید سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی و واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید چنین است: 00-4202-2112-4138. تکرار می نمایم: 00-4202-2112. تا اینجا تمام شماره تلفن رادیو آزادی یکسان است و 4138 صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. و اما شماره واتساب هم در اختیار شماست: 00-4202-2112-4601 در خدمت شماست. بعد این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
امشب به یاد روی تو غوغا کنم، غوغا کنم. امشب به یاد روی تو غوغا کنم، غوغا کنم. دل را با
بدست غم دهم بس شکوا از دنیا کنم تو با عشق خود تنها شدم امشب بیاد عشق تو با عشق خود تنها شدم آنقدر زاری ها کنم تا سیل خون بر